سال زدنی انتخاب صدا پیشگان را انجام میداد و کیفیت دوبله را همیشه به بالاترین سطح میرساند. فیلم هزار دستان آخرین پروژه‌اش اثری است که نه تنها مهارتش را به اوج رساند بلکه میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده بود.
اگر این خانه نانوایی و این نیمه شب عصر، من و تو هم رضا و ابوالفتح و تو سر قرار آمدی، بیشک یکی از ما دو دیوان است.
استاد علی کسمایی نزدیک یک قرن زندگی مفید و پرثمر داشت. او با صدایش، با دانش و اخلاق کاریش، دوبله ایران را به جهانیان شناساند و نسل‌های بعدی را تربیت کرد. او ثابت کرد که یک صدا اگر درست گفته شود، می‌تواند تاریخ بسازد و امروز وقتی نام او را می‌شنویم، حس می‌کنیم هنوز کنارمان است. در فیلم‌ها، سریال‌ها و در خاطره هر دوبلر و مخاطبی که عشق به صدا دارد، روحش شاد و یادش همیشه زنده.
خب اینم بخش از سکوت تا صدا که زحمت تهیه و تدارکش به عهده سکر خانم واعظیان بود که از ایشون هم سپاسگزار و متشکریم. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه. و استاد نماینده، چه آدم‌های بزرگی توی این بخش اسمشون برده
من
شد.
من اولا اینجا از خانم واعظیان تشکر میکنم.
بله.
و دقیقا اون چیزی که صحبت میکردیم با هم خیلی وسعت بهش داده، خیلی قشنگ این برنامه رو تهیه کرده.
دستشون
بله. در مورد استاد کسمایی،
خدا رحمتش،
کاش ما کسمایی های الان داشتیم. بسیار این انسان حرفه‌ای، خیلی با ادب، خیلی منظم، خیلی منظم. و ایشون شاگردانی که پرورش دادن، نمونش همین آقای منوچهر اسماعیلی، خدا رحمتشون کنه، پرویز بهرام زن، چنگیز جلیلی، خسرو شاهی، استاد رسول زاده، آقای حمید کاملی، مهدی علی محمدی، اکبر منانی، تورج نصر، زهره شکوفنده، ژاله کاظمی، مینو غزنوی، شهلا نازلیان، حسین عرفانی، منوچهر وارزاده و و و.
بله بله.
زیر دست استاد کسمایی به ثمر نشستند
واقعا
و همه‌شون عالی شده بودن تحت تاثیر تدریس استاد کسمایی. خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون کنه. و یه نکته هم استاد نماینده، توی اون جملاتی که خانم واعظیان توی این بخش داشتن بهش اشاره میکردن و خاطرات استاد کسمایی بود، ایشون اشاره کردن که یه فیلمی بود، حالا اون کاراکتر و اون شخصیت حالا به خاطر بازیش یه بازی سختی داشت.
نه آقای منوچهر اسماعیلی، بله
گفت آقا من خسته شدم، من نیستم اصلا. ولی ایشون گفتن نه، من تو رو انتخاب کردم، حتما دلایلی داشت.
تشخیصش درست بود.
و این توی دوبله امروز آقا
تعارفی نداریم.
آره؟
نداریم.
آها،
تعارف نداریم.
خواستم همین رو بگم.
نظم حرف اول رو در کار حرفه‌ای میزنه.
درست.
کار حرفه‌ای نظم میخواد،
حتما،
و مدیریت میخواد.
درست.
این که عرض کردم کار چند تا کسمایی الان داشتیم، استاد کسمایی داشتیم.
بله.
یه حسرتی که من میخورم این روزها. و این دوبله باید به هر حال حال بهتری پیدا بکنه.
امیدوارم، امیدوارم در آینده حتما این اتفاق خواهد افتاد. با توجه به جوانای مشتاق و با استعدادی که تو این عرصه داریم و روز به روز هم دارن،
و خیلی جالب بود اون موقع، اون زمان دقیقا نقش هایی که داده میشد، نقش ها تثبیت شده بود. یعنی چی؟ یعنی آقای خسروشاهی تثبیت شده بود روی آلندلو، ایرج دوستدار جان وین رو میگفت.
بله بله بله.
منوچهر اسماعیلی آنتونی کوین رو میگفت.
بله.
ژاله کاظمی تا همین آخرین روزهای عمرش نیکل کیدمن رو
میگفت. بله. نیکل کیدمن.
آره. اینها رو کسمایی تدریس کرده بود. شما می‌بینید همه این بزرگانی که من الان نام بردم به نام بازیگرانشون
شناخته میشن.
شناخته میشن. مثل مفهوم جلال مقامی رابرت ردفورد رو میگاه
و خیلی آقا هنوز استاد
و خانم رفعت هاشمپور خدا رحمتشون کنه در برباد رفته اسکارلتون میگفت من در امام علی سریال امام علی قطام رو میگفت و خیلی میبینید اصلا اینها فوق‌العاده بودن حاصل دست استاد کسمایی بودند.
دقیقاً آقا خدا رحمت کنه همه هنرمندان این سرزمین رو و انشالله زنده و پایدار بداره. هر کسی که در عرصه هنر و فرهنگ این سرزمین داره تلاش میکنه، داره تجربه هاشو با جووندرها در میون میذاره و امیدوارم که روز به روز اتفاقهای بهتری در عرصه هنر این مملکت مخصوصا دوبله ایران عزیز بیافته. بریم صدای گرم شما رو بشنویم.
با سلام به عوامل برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، در مورد سال امشب دوران بچگی، دوران بچگی ما از نظر خانوادگی به این صورت بود که کلا ما دست به سینه و گوش فرمان پدرمون بودیم و حال برعکس پدرها دست به سینه و گوش فرمان فرزندانشون هستن. ولی بعد دوران کودکی هر جور باشه اون زمان تو سخت‌ترین شرایط هم باز به ما خوش می‌گذرد. خاطره که از زمان دارم اینه که اکثرا زمانی که می‌رفتیم مدرسه بارندگی بود، بارون زیاد میگن ما باید بهترین سرگرمی بود که با چکمه میفتنیم توی جوبه آبیا را میرفتیم تا بریم مدرسه. با وجودی که چکمه اون سراخ بود همیشه آب میمه تو بسا پامون جورابون اینا بازم به اون خوش میدرد. با تشکر از برنامه خودتون حسین بهنوزی هستم از شهر رون دوستار فارس. خوش باشید.
متشکرم از 0936-31-41. آفرین میگم به قلم زیباشون که اینطور نوشتند: گویمت از حس خوب کودکی گوشه پیراهنم یک بغل گردو برای بازی با بچه های کودکی، بازی گرگم هوا در حیات، آویزان از پنجره در هوا، در هوای کودکی.
ما از کردم داره شب خسته نباشیم، برنامه از اون بزرگ باشه این شب نباشیم، هم برنجکاری میگفت هم کنار دریا میرفت. شعر بیستمه میگه یه طوفانی دریای دل من، صدفهایی که دارد ساحل من، بسی از آن صدفها را ز ساحل نمودم جمع شد این دفتر دل، چه حرف اندک از بسیار آمد، چه یک دانه ز صف حلوار آمد. خیلی حرفاش انقدر سنگین بود که خدا بیامون دارش گوشش دارم کنار دریا میداد صدف جمع میکرد، کنار دریا صدف و کنار دریا جمع میشه. اینه میگه بمونه یادگاری، الهی من فدای همه دون بشم. خدا یک بیامون که چه شعرهایی گفت، اون شعرهای سنگین خیلی بزرگ بود، خیلی زورفنون بود. فدای دون بشم، خدا بیامون.
و یه پیامکی دیگه براتون بخونم از یه هنرمند به تعبیر من، آقای فاتح صبحانی از سنندج، که برامون نوشتن: کودکان را عشق باید یاد داد، دشمنی و کینه را برباد داد، علم و اخلاق بهترین سرمایه‌شان، کودک این گونه دائم شاد باد.
دوران کودکی دوران خوشی بوده، من میخوام اینطوری یاد کنم از دوران کودکی: افسوس که دوران خوشی ها به سر آمد، شادی بگذشت غم چو غباری به در آمد، دوران خوشی و کودکی و خنده به لبها بگذشت چو آبی و خزان از سفر آمد، بگرفت جهان شادی و خوشحالی ما را، دل خون شد از این غصه سرشک از به سر آمد، خوشباوری و خوشدلی و مهر و صفا بود، افسوس بهاران شد و دی بی خبر آمد، خندان لب و پرولوله با شور به هر حال، بودیم زمانی چرا اون به سر آمد، بر کار جهان خنده مستانه نمودیم، کودکی افسوس گذشتیم و جهان در گذر آمد، دوران پیری. ارادتمند محمد رضا کاهلی، اهواز.
من زاده شدم عاشق چشمان تو باشم، گر امر کنی گوش به فرمان تو باشم. آنگه بود این عشق سزاوار ستایش، که جان دل ما باشی و من جان تو باشم.
ما اوایل دهه 70 کودکیمون بود که لاستیک موتوری پیدا میکنیم، من این موقع خب لاستیکا رو مینداختن توی این خرابا، ما میرفتیم پیدا میکردیم، بعد یه چوب کوچیکی هم برمیداشتیم در حد 20 سانتی نبود، میزدیم روی این لاستیکا و میدویدیم دنبالش، این برو اون برو. یادم یه سری تا مدرسه با خودم بردم و با تناب بستمش به درخت جلوی مدرسه، و برگشتنی که خواستم کسی ندوز ازش، دوباره برگشتنی خودم الان داره خندم میگه، اونو بازش کردم تا خونه با اون لاستیکا اومدم. خیلی دوران خوبی بود، دهه 70 یکی از بهترین دههای تاریخ بوده میتونم بگم. با تشکر، محمود صالحی، نگهبان شب کرج.
آقای فضل الله حق پناه هم از بندر ری همراه راشب امشب ما هستن و نوشتن که راستش باید اجباری در کار نباشه تا فرزندمون بتونه شغل و کار مناسب خودش رو پیدا کنه، و اگر ما توی اون کار دیدیم که علاقه داره و داره پیشرفت میکنه، اولین کاری که باید براش انجام بدیم اینه که حتما پشتیبانش باشیم و حتما حمایتش بکنیم تا همینجور به پیشرفتش در مسیر زندگی ادامه بده. خیلی موافقم با این جمله آقای حق‌پناه.
اعتماد به نفس
دقیقاً.
روزهای کودکی با صدای دلنشین آقای نماینده چی بگن؟ خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود. انشالله که آقای نماینده پاینده باشه و زنده. متشکر، خدا نگهدار. جواد رفیع نژاد، مشهد مقدس.
صدای محبت شما که اینقدر دلبری میکنید برای بنده.
آقا ببینید چه کردین که از دوران کودکیشون شنونده ها همچنان دنبال شما میگردن و تو راه شب سه شنبه شب بالاخره شما رو پیدا کردن.
من احساس همیشه جوانی میکنم به این دلیله.
زنده با
تکیه به مردم.
جوون هم هستین آقا واقعا.
مردم من خیلی خوبن، مردم ایران خیلی گرامی هستن.
حتما آقا، حتما. دم همشون گرم، چه دوستانی که تلفنی، چه دوستانی که پیامکی کنار ما هستن تو برنامه و راه شب امشب ما مشارکت دارن. امیدوارم تا ساعت 2:30 همچنان کنار ما باشن. امشب راجع به دوران کودکی صحبت میکنیم و اینکه ما به عنوان بزرگترها چه نقشی داریم برای ساختن یه دنیای بهتر برای کودکان و فرزندانمون. 224-786-225-9-3900 فراموش نکنین. آقا در خدمتیم.
من الان یه تیکه ای دارم باید تقدیم حضور شنوندگانم بکنم. آقای جواتور اجازه میدید عزیزم لامین جان؟
آقای جواتور با فاصله بریم یا استاد شروع کنن؟
یه موسیقی هم زیر این بله
استاد بفرمایید تا دوستان موسیقی رو زیر کلام شما داشته باشن.
دلم میخواست های من زیادند، بلندند، طولانیند، اما مهمترین دلم میخواست های من این است که انسان باشم، انسان بمانم و انسان محشور شدم. چقدر کم است وقت، تا وقت دارم باید مهر ببرزم. وقت کم است، باید خوب باشم، مهربان باشم، دوست بدارم همه زیبایی ها را. میگویند انسان های خوب به بهشت میروند، اما من میگویم انسان خوب هر جا که باشد آنجا بهشت است، آنجا بهشت است، آنجا بهشت است. Thank you.
و ما در ادامه راه شب امشب دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که همکار گزارشگر منسکر خانم تینا میرکریمی تهیه و تدارک دیدن در خصوص جشنواره آیین سنتی.
روزها 22 جشنواره نمایش‌های آیین سنتی در عمارت تاریخی اتحادیه در شهر تهران در حال برگزاری است. اجرای نمایش‌های همچون تخت‌حوزی، خیمه شب‌بازی، نقالی، پرده‌خوانی و نمایش‌های عروسکی از جمله اجراهای هنرمندان قومیت‌های گوناگون سرزمین ماست و در این رویداد در بخش‌های گوناگون هنرمندان پیشکسوت هم تقدیر می‌شوند. یکی از این هنرمندان آقای محمود بصیری بازیگرند که پس از مدت‌ها بی‌خبری با استقبال فراوان تماشاگران به اجرای نقشی در نمایش تخت حوزی پرداخت.
مدرسه‌ای به وسعت ایران زمین، لوح سپاس، هنرمند گرامی، جناب آقای محمود بصیری، حضور ارزشمند جناب عالی در 22 جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی فرصتی است برای روایت شوریدگی و عاشقی اهالی نام فرهنگ و هنر ایران زمین.
به شما سلام میکنم استاد بصیری، مدت ها از شما بیخبریم، کجا این برامون تعریف کنیم؟
آقا ما که میدونیم دیگه، ما تلویزیون و اینا، ما مثلا سریال آرش و زیبا بازی کردیم، هتل مروارید بازی کردیم. این کارا یه کارایی بود که بیننده نیم ساعت قبل از اینکه شروع بشه میشست باش. الان دیگه اون نویسنده و اون کارگردان ها نیستن.
چند سال از صحنه نمایش دور بودین، امشب یه اجرایی کردین.
من امشب این کاری که من اومدم اینجا، آقای علی فتلی برنامه این کارو چینده بودن، به من گفت محمود جان من میخوام تو هم باش، چون اینا خیلی زحمت کشیدن توی این حرفه، تو این کار ما اینا رو دیدیم. همیشه هم کاری داشته باشن ما میریم با کمال میل نگامون زعی میزنیم، سر میزنیم.
ظاهرن هم خیلی تمرین محدودی داشتین، اما با توجه به اون چیزی که در ذهنتون بود اومده،
همه اینا یه آنی بود، چیزی نبود از قبل نوشته باشیم. یه آنی آقای فتلی بگو محمود جان تو این کارو بکن، تو اون کارو بکن، بودیم چشم در خدمت.
چقدر امشب یاد هنرمندان قدیمی کردین آقای بصیری،
اصلا ببینین شما آقای مشایخی، اینا یک کسایی هستن که دیگه لنگه اون گیسو خردمند، نیکو خردمند، اینا انگار خانواده شون بودم. من ببینید همه
استاد داوود رشیدی اینجا مجسمه شون در عمارت اتحادیه هست.
آره.
دیدین اصلا عشق چه به چشماتون اومد.
میدونی آدم قصهش میده، چون آقای رشیدی سر یه فیلم بودیم تو شوشتر، من پشت صحنه ادای همه رو در میارم. آقای رشیدی یه آدمی بود که میشست یه جا همه رو خوب نگاه میکرد. ببین انسان بودنش یه طرف، هنرمند بودنش و استاد بودنش. این آدم موقعی که خواست بره تهران یه نامه نوشت داد به من، گفت مامان جان اومدی تهران به من یه زنگ بزن. ببین اون به من نگاه کرد،
شما رو کشف کرد،
به درد این کار میخورم. وقتی اومدم تهران 4 منو برد دانشگاه تهران سر کلاسش. کی این کار رو میکنه؟ شما میرید مثل مشایخی آقای نصیریان ما کم میتونیم ببینیم.
چه آرزوی داریم؟
آرزوم اینه که همه مردمون رو خوشحال ببینم. من نه خوانندم نه دستگاه میشناسم، این حالا دوست داری ضبط کنم؟ میگه رفتم به کعبه، کعبه را دیدم، گفتم کعبه تو از خاکی و منم خاک، چرا باید که من دورت بگردم؟ ندا آمد که تو با پا آمدی باید بگردی، برو برو با دل بیا تا این که من دورت بگردم. یعنی تو خیابون من یه پیر مرد و پیر زن میبینم، زنبیلی ساکی داشتن سنگینه، تا در خونهشون میبرم اون میاد دورت میگرد.
شما همیشه با دلتون کار کردین.
بله.
و این تشویق هایی که امشب بوده و شادمانی که مردم به دیدار شما کردن گواه همین موضوعه. خدا حفظتون کنه، سایتون به سر ما باشه در هنر این سازه.
من شما خانم
من میرکریمی هستم.
بله.
سپاس استاد، ممنون.
انشالله که با کرم باشی.
سلامت
باشید. یا علی مدن.
این نعمت گلچی.
مردتون لاله‌زار اینجا زاره. اینجا یه موقعی لاله‌زار بود که توش یک لاله‌های برافراشته. نسیم کوهای شمرون که بهش میخورد با من حرف میزدن، به من چیز یاد میزدن. ما هرچی داریم از اونا. کیا هوشنگ سارنگ. اکبر مشکی منصور بابا قابل فرزاد. باید بری.
نمایش خیمه شب‌بازی نمایشی با قدمتی دیرین در سرزمین ماست. خانم مریم توسونی یکی از عروسک گردان‌ها و سازندگان عروسک‌های نمایش خیمه شب‌بازی اند و درباره ساخت و عروسک گردانی این عروسک‌ها می‌گوید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خب همونطور که گفتیم من مریم توسنی هستم. از سال 96-97 وارد دنیای عروسکی شدم به واسطه آشنایی که با آقای سیاوش ستاری داشتم. از همون ابتدا شروع کردم به آموزش و ساخت عروسک های خیمه شب‌بازی و اینطوری شد که من بر اساس در واقع خیمه شب‌بازی وارد حیطه عروسک‌سازی شدم. من یکی از مدرسین کارگاه‌های آموزشی جشنواره بودم.
خانم این عروسک‌های خیمه شب‌بازی همیشه ما یه تصویری ازشون داریم، حالا شما یه توضیح بدید اینا معمولاً با چه ماده اولیه‌ای ساخته میشن؟
از قدیم اگه بخوام صحبت کنم که این کلاً ساخت عروسک‌های خیمه شب‌بازی، یعنی سر عروسک‌های خیمه شب‌بازی سرامیکی بود که حالا وارد می‌شد، بعد تبدیل شد به عروسک‌های پلاستیکی، البته جنسشون چوب و اینا بود. من و آقای ستاری وقتی شروع کردیم در واقع یه کارگاهی رو با هم تشکیل دادیم، کارگاه ساخت عروسکی تشکیل دادیم برای ساخت عروسک‌های خیمه شب‌بازی و تصمیم گرفتیم که سرهای عروسک خیمه شب‌بازی که سرامیکی بود رو احیا کنیم.
درباره عروسک گردانیشون هم بفرمایید.
عروسک گردانیش خب واقعا به تمرین نیاز داره. من 6-7 سال زمان گذاشتم چون هر عروسک نهایت 3 تا نخ بیشتر نداره و اینکه بتونی اون عروسک رو با اون 2 تا نخ یا 3 تا نخ مهار کنی و زندش کنی به هر حال طول میکشه که چم و خمش رو در واقع پیدا کنی و اجرا کنی.
خانم یه عروسک زیبایی الان دست شماست، قصه ایشون رو هم میفرمایید.
قصهش در واقع اینجوری بوده که من عاشق عروسک نخی بودم و هیچ عروسک دیگه‌ای به چشم نمی اومد. گذشت و من وارد یه پروژه عروسک تلویزیونی شدم و دیدم که وای چقدر این عروسک های تلویزیونی جذابن. اینطوری شد که من رفتم در خدمت خانم منیر مولوی‌زاده و اونجا یاد گرفتم که چجوری عروسک تلویزیونی ساخته میشه. و
پیروز اسم این عروسکیه که الان دست شماست، پسر بچه شیطون با چشمای درشت، موهای خیلی قشنگ که سرش هم تکون میده. راه میرین شما با این آقا پیروز و بچه هم دنبال شما میدوان.
آره. اسم من پیوزه.
بله خیلی هم دوستش دارن همه.
همه منو دوست دارن. 2 سالمه.
خیلی ممنونم خانم مریم توسونی عزیز، بهترین بار براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون، قربون شما، متشکرم.
خب در روز چهارشنبه 16 مهر ماه هستیم، روز جهانی کودک. این روز رو خدمت همه کودکان سرزمینم و والدینشون تبریک و تهنیت عرض میکنم. این بخشی هم که شنیدید که خانم میرکریمی زحمتش رو کشیده بودن، جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی بود که تا پایان روز پنجشنبه 17 مهر در عمارت اتحادیه تهران از ساعت 17 تا 23 برپاست و اجراها انشاءالله ادامه خواهد داشت. علاقمندان میتونن در این جشنواره شرکت کنن و از اجراهایی که میبینن انشاءالله لذت ببرن. استاد محمود بصیری هم در این گفتگو شرکت داشتن و صداشون رو شنیدیم و چقدر دلمون تنگ شده واقعا آقای نماینده برای بازی استاد محمود بصیری، مخصوصا بازی های درخشانشون مثل مجموعه آرایشگاه زیبا.
بله.
و خیلی از کارهای دیگر که برای ما خاطر انگیز بود. آقا در خدمت شما.
خواهش می‌کنم در مورد آقای داوود رشیدی.
بله بله تو این گزارش هم صحبت شد. بله.
صحبت شد.
خدا رحمتشون کنه.
ایشون رئیس گروه تئاتر تلویزیون بودن.
بله.
بسیار آدم باسوادی بودن.
حتماً. بله.
به 4 زبان زنده دنیا اشراف داشتن، نمایشنامه های مشهور رو ترجمه کردن،
درست
تئاترهای بسیاری رو کارگردانی کردن.
ما خیلی وقت تو سیما تئاتر تلویزیونی دیگه نمیبینیم.
بله،
چقدر حیف، متاسفانه.
بله، متاسفانه نبودن تئاتر در تلویزیون این تاثیر گذاشته بر نقش تئاتر در جامعه.
حتما همینطور،
در نقش بی نقشی تئاتر در جامعه، یعنی دوست. مظلومیت تئاتر در جامعه و اهالی اهل تئاتر، این جای تاسف داره که انشالله مسئولین که به هر حال وزارت ارشاد هست در این مورد فکری بکنن که تئاتر، چون تئاتر ریشه در تاریخ این کشور
حتما
من داره. اولین تئاتر علمی رو آقای عبدالحسین نوشین به ایران آورد.
درسته.
آقای حسین سرشار از کسانی بود که در تئاتر، و خیلی من باشن از گذشته دور وقتی یاد اهالی تئاتر میافتم که بهترین هاش آقای جعفر والی بودن.
بله بله.
استاد نصیریان بودن. استاد انتظامی بودن.
خدا بیامرزه.
خسرو شکیبایی این آخری ها.
بله بله بله.
ایشون
خدا رحمت کنه.
و کارهایی که آقای بهرام بیضایی روی صحنه آوردن، آقای سریال دایجان ناپلون رو ساختم، ناصر تقوایی.
بله بله.
تئاتر ما خیلی وسعت داره، نویسنده چون غلام حسین ساعدی تئاترهای بسیار بسیار زیبایی رو می نوشتم. تئاتر ما جون داشت، نفس داشت.
امیدوارم به اون روزا برگردیم.
بله، به اون روزا باید برگردیم. حق مردم ماست تئاتر خوب ایران رو ببینن که سطحی در اون تئاترهای بین المللی داره. من یادم در اون موقع در گذشته سر لارنس اولیویر، یکی از شاهکارهای تئاتر جهان و انگلیس، تئاتر ایران رو با نگاه مثبت نگاه میکرد.
درسته.
سرگئی بانداد شد.
امیدوارم واقعا روزگار بیاد آقا.
بله، استاد تئاتر
این کشور جون بگیره دوباره و همه نگاه مندانم استفاده کنم. از تئاتر آقا بریم سمت کتاب.
بله.
کتاب آوردین آقا؟
بله، من البته شرحی از کتابی که مربوط به کودکان هست
جدی
آوردم که تقدیم شنوندگان از راه شب کنیم. برگی از یک کتاب، کتابخوانی مثل سفری بی انتهاست، بدون اینکه حتی جای خودمان را ترک کنیم. هر صفحه دریچه‌ای به دنیایی تازه، با کتاب ذهن ما را پر از تصویر فکر و خیال می‌کنه و خلاقیتمون رو رشد میده. انگار هر داستان جرقه کوچک توی مغز من روشن میکنه. کتاب خواندن باعث میشه دایره لغاتمون رو بیشتر کنه، افکارمون رو شفافتر و گفتگوهامون رو جذابتر. کتاب دوستیه که هیچ وقت خستمون نمیکنه. هر بار که بازش میکنیم یه ماجراجویی جدید و یک تجربه تازه برامون داره. کتاب خانواده تیبو که نگارش و انتشار آن از سال 1920 تا سال 1940 طول کشید، اثر برجسته روژ مارتین دوگار نویسنده فرانسوی است. او توانست در سال 1937 برنده جایزه نوبل ادبیات شود و مؤسسه نوبل به خاطر قدرت و صداقت هنری و همچنین کشمکش‌های انسانی که در رمان خانواده تیبو به خوبی نشان داده، این جایزه را به مارتین دوگار اهدا کرده است. خانواده تیبو رمانی 4